بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابتداء این روز شریف و مبارک را به همه عزیزان و سروران گرانقدر ما تبریک عرض میکنیم انشاءالله که از پیروان حقیقی حضرت بقیت الله سلام الله علیه قرار داشته باشید و از حقایق ولایت اون حضرت روز به روز بهره‌مند باشید انشاءالله. چون جلسات درس و بحث است و نوارها باقی میمونه و شهرهای دیگر جاهای دیگر خیلی جاها الان الحمدلله از این طرف اون طرف به من زنگ میزنن که نوارها رو مشغولن گوش میکنن حرف میشنون، اجازه بفرمایید که متنی که راجع به حضرت بقیت الله سلام الله علیه را بخونیم انشاءالله باقی بمونه در این سلسله طولی درس و بحث روزمرگی خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت انتظار و ظهور و قیام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف، شجره طیبه وجود را ثمره مسما به انسان کامل و حقیقت محمدیه است. اللهم صل و این حقیقت احمدیه را سری است که در متن میم که میمدار ابن العسکری عجل الله تعالی فرجه مستکن نموده اند و این سر مکتوم را قیام قائم مکشوف و مشهود همه کلمات الله به خصوص عقول و نفوس انسانی می نماید که حقیقت انتظار را باید در دیدگان بصیرت اهل خرد و انسان‌های قائمی مشرب در جهت زیارت جمال دلارای مجمع الجمال و منشأ الکمال که معراج عقول و مرکز دائره شهود است جستجو نمود که تا با قیام اون کلمه جامع همه حروف عالیات اسم اعظم حق معنی حقیقی ظهور اون سر مستودع متجلی گردد. پس در واقع ثمره درخت وجودی حق را قیام و ظهور تام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله به عنوان خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم معنا می بخشد که آن را یوم الایام انسانی مشاهده می کنیم. پس ولایت نوریه ثمره شجره یقین بر همه منتظران جمالش مبارک باد که میلاد مولود مکتوم مکشوف بقیت الله الاعظم سلام الله علیه باشید. خداوند انشاءالله از برکات ولایت همگان را بهره‌مند بفرماید. انشاءالله فرج اون حضرت هم تعبیر می‌فرمایید به عجل فرج عجل الله تعالی فرجه خوش شریف که ضمیر مفرد هو میارید که این ضمیر برگشت به خود این بزرگوار شخصی ایشون میکنه که میگیم عجل الله تعالی خداوند انشاءالله فرج ایشون را تعجیل بفرماید. فرج ایشان را ضمیر مفرده و در این مفرد بودن ضمیر این همونی است که یه مقداری در لفظ سر مستودع باید بیشتر دقت بفرمایید که اون سر مکشوف بشه، اونی که به ودیعه گذاشته شده در این حقیقت خودش رو به انسان نشون بدهد. و دوم فرج را به صورت ضمیر خون میاریم و اینها همه به تعبیر آقایان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی. اگر یک جا ضمیر مفرد هست در جای دیگر ضمیر جمعه، در هر کجا باید بدونیم که معلومی معنای نهفته شده، همینطور به گزاف نیست. اون وقت در صلوات نوعا میگیم که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اینجا ضمیر رو جمع آوردی، فرج اونها را ضمیر هم. در اون عبارات دیگر میگیم امام زمان مثلا مهدی موعود عجل الله تعالی فرج خوش شریف، دیگه هم نیاوردیم چون مرجع ضمیر ما در این عبارت شخص این بزرگواره. اما در اون صلوات مرجع ضمیر که هم باشه پیغمبر و آل پیغمبر دست جمعی هم. و طبق اون صلوات که فرجه هم ضمیر جمع میآورید معلوم میشه که پس تمام ما منتظر فرج تمام ائمه هستیم. حالا یه نباید یک وقت مثلا خیلی در این اندازه تنزل قعود کنیم، بگیم که اونجا هم که میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، خدایا درود بفرست، صلوات بفرست بر پیغمبر و آل پیغمبر و عجل و تعجیل بفرما فرج هم اونها را، اونها را یعنی پیغمبر و آل پیغمبر. که حالا معنای ظاهری رو خیلی بیاریم تنزل بدیم، بگیم معناش اینه، یعنی در بین پیغمبر و آل پیغمبر یک شخص است به نام شخص بقیت الله. چون ایشون در غیبت هست ما میگیم که پس شما تعجیل بفرمایید که فرج پیغمبر و آل پیغمبر را، یعنی منظور شخص جناب حضرت بقیت الله را. این خیلی آخه با ظاهر عبارت هیچ وقت نمیده اینجوری بخواهی معنا کنیم. سره معنای تحت و لفظی عبارت اینه که فرج پیغمبر و آل پیغمبر رو تعجیل بفرما. اون وقت پس ما دو گونه فرج رو از خداوند میخواهیم، یک گونه که تا عجل الله تعالی انشاءالله تعجیل بفرمایه خدای تبارک و تعالی، که اونجا حالت عجله هست به صورت فعل ماضیه، که تعجیل کند خداوند، خداوند تعالی فرج او اون آقا را. پس این یک نحوه انتظار فرجه، که انتظار فرج یک شخص بزرگواره به نام جناب بقیت الله. اما در صلوات که میفرستید آخرش به صورت و عجل فرجه هم داری، این ضمیر جمع نشون میدهد که ما علاوه از این فرج شخصی مربوط به حضرت بقیت الله، فرج کل پیغمبر و آل پیغمبر همه رو هم میخواییم که تعجیل بفرما فرج اونها را. پس ما فقط و فقط منتظر فرج حضرت بقیت الله نیستیم؟ نه خیر، اون صلوات میگوید ما منتظر فرج پیغمبر هم هستیم، منتظر فرج امیرالمؤمنین هم هستیم، امام حسن هم هستیم، تا به امام عسکری منتظر همه شونیم. این مجموع 10-12 نفر بزرگوار و آل را، حالا آل رو باید معنا بفرمایید، که اگر ما منتظر فرج پیغمبر هستیم، آل پیغمبر کیه؟ آل پیغمبر جناب محی الدین ابن عربی در خصوص دو جور معنا می فرما. حالا اون چی که از دورا دور الان به ذهن دارم نگاه می فرمایید و ما هم بعد خدمتون عرض می کنیم، که یکی آل بیتیه، آل اهل و آلی که جزء بیت نسبی جناب رسول الله، اونجا می فرمایید که منظور از اون آل در خود اصل جناب رسول الله جناب حضرت فاطمه بود و امیر المؤمنین بود و امام مجتبی بود و سید الشهدا، این چهار تا عزیزان بودن که اینها تو داخله بیت پیغمبر آل او بودن. این همه فامیلانش، این همه دودمانش، این همه طایفش، اونها آلش نبودن، نخیر آل بیتی نبودن، اونی که در عصر جناب رسول الله بود. حالا امام باقر و این بزرگواران که دیگه بعد از جناب رسول الله به دنیا آمدن، اونی که در عصر زمان حیات اون حضرت بود، این آل بیتیست، اهلیست که مربوط به بیت اون آغاز. و مراد از این بیت هم به تعبیر آقایان در همون در خصوص اینها می فرماد بیتی که ساخته میشه از همین لبن و خشت و سنگ و چوب، همین منزل متعارف که میگیم بیت خانه. اگر بیت را سعی وجودی دادی و آل را هم تخصیص نزدیم به همون چند بزرگوار اون عصر و چندین بزرگوار و سرور عزیز بعد از عصر پیغمبر تا وجود مبارک حضرت بقیت الله سلام الله علیه، که 11 تا فرزندان اون بزرگوار بشوند، با جناب صدیقه، با امیر المؤمنین این 13 تا عزیز بشوند اهل بیت اون حضرت، چه در عصرش چه در غیر عصرش. بلکه بگیم که همونی که خودشون فرمودن که از سلمانو منا اهل البیت، اونجا چجوری بیته؟ ولی که سلمان اهل فارسه، اهل استان فارسه، عجب عرب نیست، عجمه. اینجا به تعبیر شریف باز روایت دیگر، اینها دیگه اینها کدهی های آغاز که آدم لطایف رو بگیره، اصول رو بگیره، بعد خودش تو روایات کاوش کنه، زیر رو کنه، بررسی کنه. که روایت دیگر هم داریم که حضرت ضابطه دست میدهد، ضابطش اینه که کل تقیین و نقیین عالی، هر کسی که پاکه، هر کسی که تقیست، اهل تقواست، اهل وقایست، سفر به دست گرفته است و خودش را از حدود، از قیود رهانده، به سرحد سراح ایمانی راه داده، این آقا آل پیغمبر هست. و ما هم در این صلوات میگیم خدایا صلوات بفرست بر پیغمبر و آل پیغمبر. این آل اون مرتبه عالیه آلش، همون 11 تا بزرگواری که یا 13 تا عزیزی که اهل بیت پیغمبر بودن. اما اگر خواستیم که آل رو توسعه بدیم، استوسع رحمت الله، که دیگه اوقات جناب رسول الله رو هم تلف نکنیم، که فرمود که وسعت بدید رحمت خدا رو، بگذارید که تمام خلق رو در بر بگیره، آل بشود هر انسان متقی، هر انسان الهی، هر انسان عرشی، آل خود، آل پیغمبره، هر کی هست باشه. اون وقت حالا و عجل و تعجیل بفرما فرج اینها را. اینها پیغمبر که روشنه و آل پیغمبر همه باید فرج داشته باشن مطلقا. اون وقت آل پیغمبر اگر همون 13 تا بزرگوار باشن پس همشون فرج دارن. ما فرج فاطمی داریم، فرج علوی داریم، فرج حسنی داریم، فرج حسینی داریم، فرج سجادی داریم، باقری داریم، جعفری داریم، کاظمی داریم، رضوی داریم، تا بیایید به فرج عسکری داریم. و من جمله یکی از این فرجها فرج حضرت بقیت الله هست که حالا به جهت یه خصیصه‌ای که در این بزرگوار هست جداگانه برایشون یه عجل الله تعالی فرجه و شریف هم میاریم، یا عجل الله که اگر عجل الله بخونیم به صورت فعل امره، به خداوند چیز میکنیم که تعجیل بفرما در فرجیشون. اگر بگیم عجل الله تعالی به صورت فعل ماضیه که تعجیل کند خداوند فرج اون بزرگوار را. به هر دو وجهش صحیحه که اون پس تمامشون فرج داد. و اگر آل را توسعه دادیم و گرفتیم که هر کسی که پاپ هست و اهل تقواست آل پیغمبره، پس معلوم میشه تمام آل پیغمبر اعم از اهل بیت 13 گانش و غیر این 13 گانه از هر کسی که پاپ هست و اهل تقوا هست و اهل ولایت هست همه فرج دارن. خدایا فرج اونها را هم برای ما برسون که ما مثل سلمان بشویم، ما مثل ابوذر بشویم، ما مثل مقداد بشویم، ما مثل مالک بشویم، ما هم کمیل بشویم، که اتفاقا این فرج برای ما بیشتر مطابق با ضیق وجودی ما شأنیت و مشابهت داره. چون ما که فرج حضرت بقیت الله رو بخواییم ایشون معصوم هست، ما غیر معصومیم، ما اون طاقت رو نداریم که بشه اون حضرت برای ما فرج بشه، گشوده بشه، باز بشه و اون چه که اندرون داره بیاد همه رو بیان کنه. مگر همین جناب امیرالمؤمنین نیست در نهج البلاغه و در جای دیگر که میفرماد اون طوری که ما هستیم بخواهیم که برای شما خودمون رو ابراز بکنیم شما به حکم به کفر ما میکنید؟ که تازه سلمان و ابوذر که در خدمت جناب رسول الله بودن پیغمبر فرمود که اگر سلمان بخواهد، ابوذر بخواهد اون چی که سلمان داره را براش مکشوف بشه، اینها ابوذر سلمان رو تکفیر میکنه. پس به همین اندازه جناب ابوذر هم منتظره که تا سلمان برای او فرج حاصل کنه، فرج سلمان هم برسه. یعنی ایشون از این مرتبه مادون سعی وجودی پیدا کند، ارتقا یابد، به درجه ایمانی سلمان هم راه پیدا کند. که ما اگر بخواهیم فرج معصوم را طلب بکنیم چون غیر معصوم هستیم مناسبت و سنخیت ما با اون فرج خیلی فاصله، ولذا خیلی این وسط فاصله واسطه میشه. اگر ما فرج قطب عالم امکان حضرت بقیت الله را خواهانیم، آخر دوروبر حضرت بقیت الله را اقطاب گرفتن، اوتاد گرفتن، نقبا گرفتن، ابدال گرفتن، نجبا گرفتن، اگر کسی در درجه صالحین هست ایشون باید الان فرج امام زمان رو بخواهد که تازه درجه نقبا برای او فرج حاصل بشه. یعنی ایشون گشایش پیدا کنه، سعی وجودی پیدا کنه، به مرتبه نقبا راه پیدا کنه. و اگر به سرحد نقبا رسید بازم از جناب خاتم اولیا حضرت بقیت الله فرج رو میخواهد. یعنی من میخواهم گشایش پیدا کنم آقا جان، به سرحد نجبا هم برسم، همین اندازه نمیخوام بمونم که توقف نباشه، انسان رو مقام لایقفیه. اگر به سرحد نجبا هم رسید، نجبا هم میگوین و عجل فرجهم، ایشون اونها دلشون میخواد که براشون فرج گشایش حاصل بشه که به مرتبه کمالی عبدال راه پیدا کنن، ما جزو اونها بشویم که
از عالمی به عالم دیگر وارد بشوی که ابدار اون مقامی رو می‌یابند که از هر در هر عالمی که باشند اجازه ورود و دخول به عوالم وجودی دیگر رو هم دارن، که یکی از لطایف معنای شریف تناسخ به ابتکار شریف آقا در عیون مسائل نفس، تناسخ ملکوتی سریانیه که آقایان ابدال و اوتاد اون قوه و توان نفسانی عرشی جان رو پیدا می کنن که در هر عالمی هستن وارد عوالم دیگر بشن. که الان مثلا فرض به این ابدال، به این بدل انسان بگوید که آقا شما لطف بفرمایید و کسی از ما از دنیا رفته تو اون نشعه است، اینها ایشون دستشون بگیرید، این بنده خدا رو نجات بدید و اینطور هم باشه. این یک پله فرج. بعد تازه ابدال با اون وسعت وجودیشون باز هم میگوین ما منتظر فرج حضرت بقیت الله هستیم. فرج ایشون برای ما این است که ما به سرحد اوتاد راه پیدا کنیم، ما گشایش پیدا کنیم، ما باز بشیم. که اصلا روح فرج به شرح برمیگرده. ببخشید دیگه الفاظ، اجازه بفرمایید ما این رودروایتی های علمی رو دیگه با هم دیگر کنار بگذاریم و الفاظ لطایف داره، خیلی لطایف داره. مثلا شما کسی به شما حرف میزنه که آقا فلان مطلب اینها، شما میبینید الان در خودتون میگردی مطلب رو در مقام جواب حاضر ندارید چی میگید، آقا یک فرجه به من بدید آقا تا من یه فکری بکنم. یه فرجه یعنی گشایش. الان من رو در تنگنات در زیر قرار ندید، اجازه بدید من یه مقدار دستم باز بشه، کتابی، مراجعه، مطالعه، فکری، اندیشه، شبی، خلوتی، سکوتی، چیزی، بعد انشاءالله بعدم. این الان ببینید لفظ فرجه، اون هم از همین فه و ره و جیمه. هر لفظی که برگشتش به فه و ره و جیم باشد، میبینید در متن اون لفظ یک نحو گشایش خوابیده. اصلا این لطیفه ایست، لطیفه لغوی. ولذا شما مثلا بعضی کتابای لغت جوابگوی ما خیلی در ریشیابی نمیتونن باشن، بعضی از کتابای لغت خیلی میتونن ریشیابی کنن. مقایس اللغه کتابیه که معمولا هر لغتی را میره به اون ماده اولی ثلاثی مجردش، مسترش رو میگیره، بعد میگه آقا این لغت فرض مثل همین لغت فرج و امثال اینها یا فروج، بعد میگه که آقا فه و ره و جیم داله بر این معناست. حالا اونجا میگه که مثلا این براش یک اصل واحده، یک اصل فرض فه و ره و جیم، این فه و ره و جیم یک اصل براش، یک معناست، بیش از یک اصل نداره. بعد شما باید اون یک نکته در اصل رو بگیرید، اگر از این کلمه هزاران معنای دیگر هم درست بشود، باید اون توان علمی را آدم پیدا کنه که تمام این معانی رو برگردونه به همون یک اصل. این یک راه ریشیابی لغوی است. ولذا فرج، فرجه، فرج، فروج، اینا الان همه رو در قرآن داری. یه دنبالی بفرمایید، یه ریشه قرآنی هم هست. لغات قرآنی کار میکنید، یکی از لغات همین رو دنبال کنید، میبینید خلاصه در هر جایی که بحث فرج مطرح است، معلومه استتارم مطرحه. هر کجا فه و ریم و جی میاد، معلومه یک نحوه استتار هست، یک نحوه شقل شقل مثلا فرشی هست، یک نحوه باز کردن هست، یک نحوه پنهانی هم توش هست. و ما انتظار میکشیم که تا این پنهان خودش رو آشکار کنه. ولذا تو عبارت آورده شده سر مستودع. این سر مستودع همانند یک بکارتی رو میموند که تو متن وجودی انسان کامل، که کسی که انتظار فرج دارد میخواهد این امر ابهام و اجمال و بسیط مستکن و سکونت یافته در سر و باطن این شی را که راه برای رسیدن به او هست، اون راه رسیدن به او را میفرمایند فرجه، میفرمایند فرج، میفرمایند راه گشایش، میفرمایید کانال وجودی، که ما برای اون رسیدن به اون سر مستودع راه داریم، یا مستودع، مستودع هم درسته باید اون بگیم. این یکی از لطایف فرجه. ولذا دم به دم موجوداتی که زیغ وجودی دارن همه در حال انتظارن که این کانال وجودیشون رو بشکافن، در حقایق جانشون اسراری نهفته شده و منتظر است که اون اسرار شکوفه بشه، شکوفا بشه بهشون، فرج حاصل بشه براش. مثل این که الان این دانه خرما را، این حبه مثلا این دو حبه انار را، این را میفرمای این الان راه شکوفایی کانال وجودی او هم هست، اون فرجشه، اون راه ورودشه. و اسراری در این حبه و هسته خرما نهفته شده که اگر کانال وجودیش باز بشه اون اسرار خودشو نشون میده. حالا یه وقتی به صورت از یه طرف ریشه میشه، از یه طرف ساقه میشه و میاد بالا میوه میده، این میشود یک نحوه انتظار فرج. ما چی میخواهیم؟ آجان دین دین برهانه، دین دین عقله، دین دین منطقه. دین فقط یک دین مادی زمانی نیست آخه سرور من، که ما معاد رو بیاریم تو زمان، معاد رو بیاریم در مکان، خدا رو که بحث میکنیم بیاریم یه خدای زمانی مکانی درست کنیم، نزول ملک رو که بحث میکنیم بیاریم یک نزول ملک زمانی و مکانی، مثلا انزال قرآن رو که دنبال میکنیم بشه باز یک انزال زمانی و مکانی. پس ما تمام اصول عقاید حق خودمون رو که همین تو محدوده زمان و مکان تفسیر کردیم. که این چی شده آخر؟ آخه دین یعنی دین مادیه؟ اگر دینی که نبوتش، رسالتش، امامتش، انتظار فرجش، قیام حضرت بقیت الله و به اون عظمت که به تعبیر امام انتظار فرج قدرت اسلامه، قدرت اسلامه، و معادش، توحیدش، اینها اگر تماما تو همین محدوده زمان باید ما اینا رو جستجو کنیم، پس باید بفرمایید دینی که اصول عقایدش مادی و زمانی و مکانیه، پس این دین اصلا زمانی و مکانیه دیگه، از مرتبه زمان در نمیره. این طوری نی باید بالا بریم. تنزل هست، تنزل سرور من، تنزل است. الان این قرآن میفرمایید تنزل پیدا کرده. اینه تنزل یعنی چی؟ یعنی اصل نیامده. ای مرتبه نازله اصل، اصل آمد اینجا خودشو نشون داده. اگر مرتبه نازله اصل آمد اینجا خودشو نشون داد، پس اقرأ وارغب، برو بالاتر ببین اصل چیه که اینجا آیه داره میگه اذا شمس و کوره اذا زلزلت الارض زلزالها. این فرعه، این الان تنزله، این نازل شده. این تنزل اصلش چی هست که اینجا آمد اینجوری شده که ما حق وقوف نداریم؟ ولذا انتظار فرج را ما در تمام مراتب میخواهیم. هر روزی که، حالا این تعبیر شریف است آقا، بیفرمان که خب حالا یک مرتبه انتظار، مرتبه نازلش انتظار زمانیه که منتظر هستیم که یه روزی بزرگواری تشریف بیاورن، و اینم تازه یک سیره و سنتی است در نظام هستی. خیلی از انبیای ما هم غیبت داشتن بعد ظهور داشتن. حضرت جناب ادریس، که ادریس را به چیز میگیم که ترمس، مثل اینکه جناب شیس را، حضرت شیس فرزند پیغمبر را میگن فیثاغورس، مثل این فیثاغورس معروف یعنی جناب شیس پیغمبر فرزند حضرت آدم، فیثاغورس. و همین جور جناب لقمان را، حضرت لقمان را تعبیر می‌فرمایند به آقا سازیمون. تو کتاب‌های فلاسفه غرب و اینها مطالعه هست. لفظ یونانیش آقا سازیمون خیلی تو کتاب ها داریم. اول تمهید القواعد جناب مرحوم ابن ترکه این اسامی رو یه چند تایی رو آورده. یکی از اون بزرگواران جناب هرمس پیغمبره، هرمس که یونانی میگفتن هرمس، به معرب عربی که در آمده شده ادریس. ادریس، این ادریس اول آمد مثل حضرت بقیت الله ظهور کرد، به عنوان پیغمبر خدا بود، نبی، بعد غایب شده، حالا چند صد سال چند ولی چقدر تو روایت دار، همه به جز. بعد از چند مدت طولانی دوباره تشریف فرما شدن، این دفعه حضرت بقیت الله این آقایان رو میمونه. حالا نگاه بفرمایید که در رساله همین نهج الولایه بررسی شناخت امام زمان، اونجا هم در یه جایی همین اوائل هست آقا آوردن که ایشون اونها در اونجا آقا توضیح ندادن که چیه، اما اشاره دارن به اون روایات کمال الدین جناب شیخ صدوق. پس ابدال منتظر فرج اوتادن، اوتادن منتظر فرج حضرت بقیت الله هستن. حالا با این که اوتاد که با او دائما هستن، اوتاد دائما با او هستن. شما الان وقتی به مشهد مقدس می روید چقدر آقا برای ما نقل کردن و خودمونم شنیدیم که مثلا ما رفتیم خسته ای داشتیم، چه یا نشسته بودیم یا خوابیدیم، یا چه دیدیم یا آقای آمده، یا در حرم بیرون حرم. اینها همون بزرگواران ابدالن، نجباین، نقباین، اینها اصلا نمیگذارن که اون ساحت مقدس حضرت امام هشتم وارد کار بشه. آقا جان شما شانتون عجل از این حرفا، اینا کارو ما میرسیم، این بنده خدا مریض ما این رو شفاش میدیم، این الان پول کم داره، مشکل مادی داره، میخواد مسافرت برگرده به منزل خودش، پول نداره، اینو ما درستش میکنیم، فلون مسافر از فلون شهر را افتاده میخواد بیا زیارت جناب عالی و تو ماشین گرفتنش گیر افتاده فلون سر خیابون، ما میریم تو ذهن فلون راننده القا میکنیم برای ایشون وایستو که ایشون باید بیا زیارت. اینها رو ما اجازه نمیدیم شما دخالت بفرمایید، اینا از شأن شما دوره، شما آقاییتون رو بفرمایید، ما نمیذاریم که از آقاییتون کم بشه. این خیلی از این امور رو همین آقایون انجام میدن، اصلا مال حضرت سامن الحجج علیه السلام نیست، اگرچه چون اینها در طول اون آقا هستن، منتها اینقدر بزرگوارن، اینقدر غرق در آقایشون هستن، اینقدر توجه عرفانی به آقا و سرورشون حضرت امام هشتم دارن که هر کسی میگه که آه بله ما حرم امام هشتم، امام هشتم به ما لطف کرده، مریض ما خوب شده، امام هشتم لطف کرده، مشکل ما رفع شده، امام بله بفرمایی، اما امام هشتم واسطه خورده، اون آقایان هستن. با این که ابدال هر موقع که بخواهن، خب آقا جان حالا چرا ما این مثلا بحث مکان حضرت بقیت الله داریم پیش میاریم؟ خب یکی از مکان حضرت بقیت الله همین خانه های اوتاد باشه چطوره؟ آقا همین تو خانه های همین آقایون باشه، چرا نباشه؟ مثلا آقا اینا نور چشم میشن، اینها در خدمت ایشونن، عبد ایشونن، ایشون آقاشونه، ایشون مولایشونه، خب آقا کجا هر کجا آقا جان منزل ما تشریف داشته بود، چرا مثلا نباشه؟ چه استبعادیه؟ خب با این که اینها این دست رو دارن که در مقام اوتادیشون، ابدالیشون که در محضر آقا باشن و امر مبارک آقا، که همون ادبی رو که حضرت بقیت الله در پیشگاه حضرت حق داره، همون ادب رو هم اوتاد در مقابل آقا دارن. آخه بدون دستور آقا هیچ کار انجام نمیدن، با اذن آقا، با فرمایش آقا و امر مبارک همایون ایشون. خب حالا که اینطور شده، اینها که شبان روز با او هستن، هر موقع میخواهند در خدمت او تشرف حاصل میکنن و هر موقع هم بشه، بالاخره آقا جان اینجا منزل خود جناب عالی، ما مستأجر شما هستیم، هر موقع لطفی بفرمایید تو این منزل خودتون، این مستأجرتون یه سری بزنید ببینید حالشون هست. آخه او که منبع عاطفه است، نه کی عاطفش از حضرت بقیت الله بیشتر؟ اینها که این طور در خدمتشان، باز هم وقتی به این اوتاد برسی اینا هم میگن که وعجل اللهم مثلا تعالی فی فرج مولانا صاحب الزمان، اینا هم باز فرج رو میخوان. آقا شما که ایشون رو میبینید، شما که در خدمتشون هستی، شما که تازه به دیگران دستورالعمل میدید برای دیدن این بزرگوار، پس خودتون که اولا و احقید در تشرف، شما باز چی میخواهید؟ فرج شما چیه؟ میگه مگه علم تموم شده؟ مگه حضرت بقیت الله هرچی داشت به ما داده؟ مگر ما آن چه که بود همه را بر اساس ما آن انسانی کلو و آن یزیق و به ما جو الفی الا و آل این فنهو یتسعو به آقا هرچی به ما بدن آقا جان بیشتر. یا من لا تزیده کسرت العطاء الا جودن و کرما، نه از شما کم میشه اگر به ما بیشتر بدی و نه هرچی به ما بیشتر بدی ظرف ما پر میشه، بلکه ما تشنگی که ابدال نسبت به فرج حضرت بقیت الله دارن که نقبا ندارن، نجبا ندارن، اون تشنگی را که اوتاد دارن که ابدال ندارن، اونا تشنگی چون سعی وجودیشون بیشتره، کمالات بیشتری گرفتن و نفس طوری سخته شده است که هرچه بگیرد یزیغو نیست بلکه یتس او بهی، به اون گرفتنش، به اون علمش، به تحصیلش بسی مفسودتر میشه، بازتر میشه، شرح پیدا میکنه، گشایش پیدا میکنه، که بعد خطاب علم نشرح لک صدرک به ایشونم میشه، خب بیشتر به ما بیشتر بدهی. اونا هم که منتظر فرجن، که این فرج زمانیه به این معنا همین اندازه نمیگیم، نه، اون که البته یقینا بلا شک، چون خیلی نمونه در طول تاریخ بود راجع به انبیا و این جناب هم یکی از این نمونه ها. حالا به تعبیر شریف جناب مرحوم شیروانی در کتاب شریف بستان و سیاه که آقا در نهج الولایه اشون نقل کردن، فرمود آخه چه عجیبه که این مردم منتظر دجال هستن که دجال ببینید، چون دجال هم مثل امام زمان ایشون هم یه موجود زنده ای، ایشون هم در همون عصر حضرت بقیت الله ایشون هم به دنیا آمده به عنوان مخالف آقا، اون آقا هم الان موجوده. خب حالا این همه کتاب ها نوشته شده راجع به وجود دجال چی نوشته شده؟ ایشونو پس کی نگه میداره؟ ایشون چجوری خودشو نگه داشته؟ و اینقدر هست تا حضرت ظهور زمانی میفرماید اون آقای دجال ایشون هم باید بیاد ظهور زمانی کنه. سبحان الله، مثلا اونجا چیه که فرض میگن دجال که میان جلو راه میفته و مثلا فضله میرزه، چقدر مردم دنبال او جمع میشن فضله جمع بکنن بخورن. اونا پس معلومه که او علم نداره، او تحصیل نداره، اون هرچه از او صادر میشود کفره، هرچه از او صادر میشود تاریکیه. منتها اینا دیگه تشبیه شده به مثلا فضله و چه و امثالی تعبیرا، چون به عینه اون چی که در مورد حضرت هم هست در مورد اون مقابلش هم هست، که حضرت اون مقابلش وقتی که میاد روی پیشانی ایشون هم نوشته شده کاف ف ر، روی پیشانی حضرت هم یا مثلا اسم مبارکیشون هم هست میم ه میم دال، یعنی اسم این آقا هم حروف مقطعیه نه حروف ترکیبی، اسم اون مقابلش هم اتفاقا حروف مقطعیه، باید تیکه تیکه بخونی، اونم تیکه تیکه که باید مثلا الف لام میمی که در قرآن آمده، این الف لام میم به هم اتصال یافته است، اونجا در مقام تقطیع حروف باید این مثلا کف کاف ره را از هم دیگر جدا باید بشه، جدا نوشته بشه، چون یک خاصیت دیگری داره، یه حساب دیگری داره. ولذا حضرت اسمشون رو به میم ه میم دال بنویسیم یه خاصیتی داره که اون خاصیت رو در بله اسم تصریحی که شبیه اسم محمد جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، این دیگه اون خصیصه را، اون اثر را نداره، این بر خودش خصیصه دیگری داره، یه حساب دیگری. خب اونم که زنده است، اون الان به چه چیز زنده است؟ اون چه جوری خودش رو نگه می‌داره؟ حضرت خضر چطور زنده است؟ حضرت عیسی مسیح چگونه زنده است؟ به نفس سری قرآن و ما سلبوه و ما قتلوه ولیکن شبه لهم، که او رو که نکشتن، او رو که به دار نیاویخته بودن، صلیب صلیب از اونجا آمده، نه که این کراوات رو آوردن تو گردن ماها هم آویختن، مثل مثلا دومی یه حیوانی که بله خیلی برای ما پوزم شده، این از اونجا آمده در بین خودمون. این رو برای چی آوردن؟ برای اینکه مسیحا اشتباه کردن، خیال کردن که حضرت جناب عیسی مسیح سلام الله علیه رو دار زدن و صلیب چه کردن فلان، این هم یه علامت اینجوری ساختن خیالی وهمی. قرآن که تصریح داره و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لهم، یه بنده خدای دیگری رو به جای عیسی گرفته بودن دار زدن، اون آقا غایب شده. الان خود حضرت عیسی مسیح هم در غیبت دیگه، که حالا برید در بین مسیحا اگر کسانی باشن که این حرف قرآن رو بپذیرن از روی عقل، اونها میتونن برگردن بگن به نص صریح قرآن، پس ما منتظر غیبت ظهور حضرت عیسی هستیم، چون قرآن که این تصریح داره اگر حضرت عیسی زنده است پس کو غایبه. پس به تصریح قرآن حضرت عیسی هم غیبت داره الان. حالا غیبتیشون که خیلی طولانی تر از غیبت حضرت بقیت الله سلام الله علیه، که اونها اگر فرض بیان از ظاهر قرآن ما هم بهره بگیرن در جهت غیبت عیسی مسیح خودشون، که قرآن خوب کمکشون میکنه. ما که تازه در آیه قرآن هم علی ظاهر، حالا اون حتی اون مطلع الفجر سوره مبارکه انا انزلنا که سلامون هی حتی مطلع الفجر، اون آیه رو میفرمان، حالا دلالت بر ظهور حضرت بقیت الله داره، اما به هر حال یه مقداری باز هنوز باید به تأویل و امثال اینها ما پیش بریم. غرض ببینیم ما از انتظار چه میخواهیم، ما چه نحوه انتظار داریم واقعا. خب حضرت تشریف آوردن، این جناب بقیت الله علیه تشریف آوردن، چه میخواهیم از ایشون؟ ایشون یک قرآن جدیدی غیر از این قرآن میاره، یک قرآن جدید میاره به الفاظ دیگر، به عبارات دیگر، به چینش دیگر، که این راه است. آقا در رساله شریف قرآن هرگز تحریف نشده است، هم به نص هم به ادله عقلی و نقلی اونجا اثبات فرمودن قرآن از با بسم الله الرحمن الرحیم تا سین ناس به همین ترتیبی هست که مشاهده میکنیم. قرآن حضرت بقیت الله این همین قرآن، هیچ عوض نیست، هیچ تقدیم و تأخیر نداره، یک حرفش مقدم و مؤخر نیست، یک حرف که اگر بود اونهایی که با اون حضرت در ارتباط هستن و در محضرشون هستن ازشون تقاضا کنن آقا جان ما این قرآن شما رو میخواییم یک دور ببینیم ملاحظه کنیم، اون حضرت بگه نه خیر آقا، ما قرآن خودمونو به شما نشون نمیدیم تا ما ظهور کنیم. از این ظهور چه میخواییم؟ خب این عین همین قرآن، هیچ فرق نداره، فقط تنها چیزی که هست اینه که حضرت میاد همین قرآن رو بازش میکنه، همین رو. تا اینجا الان زحمت کشیدن آیون خیلی لطف فرمودن، ممنونشون، اما اینقدر حقایق در قرآن هست که حالا چطور میشه که جناب علی هم مثلا صبح بلند میشه میگی که بله مثلا فلون آیه رو دیدم اینجوری میخونم، فلون واقعه، فلون حادثه. چه عجیبه که تو خواب براش حادثه پیش میاد، به مناسبت اون حادثه قوه خیالش یک آیه قرآنی را به تناسب اون حادثه که خود قوه خیال و نفس ناطقه در تحت تدبیر ملکوت عالم میداند که اون نحوه ارتباط بین این آیه با این حادثه چیه. از خواب که بیدار میشه هرچی این آیه رو زیر رو میکنه، آیات، تفسیر، کتاب، شعر، اینها مراجعه میکنه، یعنی مطلبی نیافته که ببینه این آیه قرآن با این خواب ایشون چه تناسبی داره، با اون اشکال و صور مناسبتشون چیه. و هرگز قوه خیال و هیچ قوه دیگری بدون مناسبت ادراک نداره، تمام ادراکات زیر سر مناسبته، زیر سر ربط خاص وجودیه. پس این چجوری قوه خیال فهمیده که ما الان هرچه به تفاسیر رجوع میکنیم میبینیم رابطه بین این آیه با اون خوابی که دیدم هیچ ارتباط برقرار نی؟ این از کجا باید بفهمیم؟ حالا اگر همین آیه رو یک مطبعه دیگر، یک کارخانه دیگر، یک قوه خیال دیگر، یک انسان دیگری باز در خواب ببینه برای یک حادثه دیگری، این مطابق با مطبعه اون آقا با اون حادثه رابطهش درست میشه. اون وقت اینا رو کی باید بفهمه؟ اینه که شما در علم تعبیر خواب مجبورید که حقایق قرآن رو داشته باشید، وگرنه اگر به اسرار قرآن انسان دست نیافته باشه یا نتوند برسد، از تعبیر خواب عاجزه. تعبیر خواب کردن کار آسونی نیست، مگر اینکه کسی باشه که قوه در راکه ایشون قوی باشه و بیاد خوابی که این شخص نقل می کند با آیهی که در خواب، کلمه، ذکر، لفظی که در خواب بهش دادن، ببینه که بینشون چه نحوه ارتباطیه، قوی بشه تا اون ارتباط رو پیدا کنه. که هرچه انسان ضعیف باشه، اونی که در مطبعه وجودی او تحقق پیدا می کند مربوط به شخص ایشونه، اشخاص دیگر در اون چاپخانه مطبعه با ایشون شریک نیستن. اما اگر ما رسیدیم به جان و حقیقت و کانال وجودی که این کانال وجودی اسم اعظم حق بود، اوسع از جداول دیگر بود، اون هم نفس و کانال وجودی انسان کاملی که تمام ما سوی الله همه در تحت سیطره وجودی او هستن، هرچه در اون کارخانه وجودی اسمت تحقق پیدا کنه، چاپ بشه، صورتگری بشود، تجلی بفرماید، اونها برای تمام نفوس ما تحت این نفس ناطقه انسان کامل اون ملاکه. ولذا ما میگیم حرفی رو که اهل بیت میزنن برای ما ملاکه. چرا ملاکه؟ چون سعی وجودیشون اوسع وجوداته، اوسع دلهایم، قویترین دلهایم. هرچه در مرتبه مافوق تحقق پیدا بفرماید برای مرتبه مادون میشود ملاک. ولذا علیه کسی استاد راه بگیره، استاد راهش جزو نقبا باشه، خب استادش خیلی سعی وجودی نداره. استاد راهی بگیره که استادش جزو نجبا باشه، تا بیاد بشه جزو ابدال بشه و تا بیاد جزو اوتاد بشه. و چه عجیب که خیلی از این آقایان تا لحظه های ارتحالشون اصلا نمیدونن که در تحت ولایت کدوم بزرگوار، کدوم بدل، کدوم مثلا اوتاد بالاتر از خودشون قرار داشتن. بعد میبینن که براشون مکشوف میشه که اه عجب، فلانی که سعی وجودیش از من بیشتر بود که من از در تحت او بودم. این یک اصلیه عزیز من. بعد روی این اساس مسئله انتظار فرج رو باید معنا کنید و قیام را و فرج بودن را. از مرتبه نازله، انتظار زمانی، فرج زمانی، قیام زمانی گرفته تا به اعلی المراتب انتظار و فرج و قیام، تا به اعلی المراتب دیگه زو مراتب بشه، تشکیکی بشه، اونم شدت و ضعفش به لحاظ سعه و زیغ ماست، ما بیچاره هستیم. وگرنه هرچی ما از بیچارگی در بیایم قوی تر بشویم، انتظار ما قوی تر میشه، فرج ما بیشتر میشه، قیام ما قوی تر میشه. و این فرمایشات رو جمع جور بفرمایید که راجع به حضرت بقیت الله خیلی براتون کار میرسه. خداوند انشاءالله شرح صد عطا بفرماید. خب حالا نرسیدیم عبارت بخونیم انشاءالله امروز رو به تناسب اون حضرت، چون در آمال در خدمت عزیزان نبودیم، این مقدار عرایض تقدیم شده. ان شاء الله فردا الحمدلله رب العالمین.